45 حضرت علی علیه السلام رو مطرح کرد و به اینجا رسید که حضرت علی علیه السلام دنیا رو مورد خطاب قرار میده و میفرمود که اگر چنانچه تو دنیا یک شخصی بودی که به چشم میومدی یا یه قالبی بودی که به حس انسان میامدی، من حدود خدا رو بر تو جاری میکردم برای اینکه بسیاری از بندگان خدا را لغزنده ای و تلف کرده ای و به پرتگاه اینها رو پرت کرده ای. ما عرض کردیم که اولا که دنیا اگر مراد همین خانه دنیا، باغ دنیا اینجور چیزا باشد که این قالبش هست و به چشمم میاد، این فرمایش حضرت علی علیه السلام میفهموند که پس دنیا یک چیزی که به چشم بیاد نیست، در حقیقت یه امر معنوی است نه یک امر حسی. دنیا اینجوری، خب این دنیایی که اینقدر بزرگان پیامبران ائمه علیهم السلام ازش انتقاد کردن و کتاب نهج البلاغه معروف است به کتاب نقد دنیا، یعنی کتابی که انتقاد میکنه از دنیا، این دنیا چیست که این همه بزرگان ازش مذمت کردن؟ آیا مال و ثروت دنیا ای مذمومه؟ خب اگه چیز بدی خداوند تبارک و تعالی چرا خلق کرده و به عنوان نعمتی یاد کرده؟ خدا میفرماد که و آتاکم، در قرآن داریم در سوره ابراهیم، و آتاکم من کل ما سألتموه، ای افراد بشر، خدا به شما عطا کرده است اون چرا که بر حسب ساختمان وجودتون نیاز دارید، اون چرا که بر حسب ساختمانتون نیاز دارید خدا بهتون عطا کرده. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمتهای خدا رو بخواید به شما رو در بیارید نمیتونید احصا بکنید. اینا همه خانه نعمت خدا، مال نعمت خدا، این روزی که خدا برای انسان مقدر کرده است اینا همه نعمتهای خدا. پس این همه بدگویی از دنیا، دنیا چیست که اینقدر بدگویی شده باشه؟ مال در اخبار و روایات ما ازش تعریف شده. حالا من نمونه هایی از روایات و اخباری که از ائمه علیهم السلام رسیده برای برادران و خواهرانم ذکر می‌کنم تا بعد ببینیم پس اون دنیای مذموم، اونی که ازش انتقاد شده چیه. حدیث در کتاب وسائل عن ابی عبدالله علیه السلام از امام ششم امام صادق فرمود نعم العون علی الاخره، از دنیا بهترین کمک برای انسان نسبت به آخرت مال دنیا، دنیا بهترین کمک انسان است برای که انسان به آخرت برسه. از دنیا مزرعه الاخره، دنیا محل کشت آخرته، چیزی که کشتدار آخرت باشه و آخرت رو انسان به وسیله او دست بیاره، این که چیز خوبی میشه که مقدمه باشد برای آخرت انسان. حدیث دیگر از امام صادق، اینا همه کتاب وسائل شیعه در کتاب مکاسبش، یعنی کتاب کسب‌ها، به مناسبت این روایات اونجا ذکر شد. عن ابی عبدالله عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله، امام صادق نقل میکنه از پدرشون، پدرشون از پدرشون تا میرسه به پیغمبر خدا. پیغمبر خدا فرمود نعم العون علی تقوی الله الغنا، بهترین کمک برای تحصیل تقوای خدا ثروت، غنا یعنی بی‌نیازی. اگر انسان فقیر باشه آخرت چه دست میده؟ خیلی آدم میخواد که با فقر و بدبختی بتونه آخرتش رو حفظ کنه. لذا میفرماد به پیغمبر اکرم بهترین کمک برای بر تقوا که انسان بتونه تحصیل تقوا بکنه غنا و ثروت. تقوا لغت عربی است و تش اصلش واو، تقوا اصلش وقواست، ماده وقایت یعنی نگاه داری و اینکه انسان یه حالتی داشته باشد که بتونه خودشو، فکرشو، اعضا و جوارحشو نگاهداری بکنه، کنترل بکنه، در اختیار خودش باشد، اسیر شهوت و غضب نباشد، هر جا چشم خواست نگاه کنه نگاه نکنه، شکم همونجا شل نشد و مثلا پا هر غذایی شد اونجا فوری خمیر کنه و هر مال غذایی رو بخواد بخوره. این تقوا و هم فرما بهترین کمک برای تحصیل تقوا الغنا، این که انسان بینیاز باشه، ضرورت داشته باشه. حدیث دیگر، قال ابو جعفر علیه السلام، شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل میکنه حضرت باقر، این توجه داشته باشن برادران خواهران که کتاب من لا یحضر شیخ صدوق که پر از روایات و اخبار، هر جا شیخ صدوق گفت رقیه این لفظ گفت یعنی روایت شده است، معلوم شد خیلی خودش اعتماد نداشته. اما اونجایی که میگه قال ابو جعفر یا قال رسول الله یا قال صادق به ذرس قاطع کلامی رو نسبت میداد به خدا، به پیغمبر یا به ائمه، معلوم شد براش مقطوع بودست که این حدیث از پیغمبر و امام صادر شده است. و این رو ما درس بگیریم از این جهت، شما برادران و خواهرانم اگر خواستید یک حدیثی از پیغمبر یا امام نقل کنید، اگر براتون محرز شده از هر راهی که 100% این حدیث درسته، اینجا صاف میتونید بگید پیغمبر خدا چنین فرمود یا امام چنین فرمود. اما اگر براتون محرز نیست که این حدیث از پیغمبر یا امام نقل وارد شده باشد، احتمال میدید که در سند روایت یه جعلی، یه اشتباهی در کار باشد، حق ندارید به ذرس قاطع بگی پیغمبر اینجور فرمود، امام اینجور فرمود. به اصطلاح قول به غیر علم، این خودش یکی از محرماته، یعنی چیزی که یقین نداری اگر شما به ذرس قاطع بگی حرامه. حالا چه نسبت به پیغمبر و امام باشد، چه نسبت به دیگر، مطلبی از کسی نقل میکنه. شما اگر این طور بگی، بگی نقل شده از فلانی اینجور گفت، خیلی این اشکال نداره. اما اگر بگی فلانی اینجور گفت، در صورتی که مدرک متقن و محکمی نداری، این گناه هست. این بهش میگن قول به غیر علم، یعنی چیزی که نمیدونی بگی. پس هر نسبتی به هر کس خواستی بدی تا 100% برای محرز نباشد، حق نداره نسبت بدی. دیگه چه رسد به خدا و پیغمبر؟ به خدا و پیغمبر چون اساس دین گفته های پیغمبر و ائمه است، ما حق نداریم هر حدیثی در هر جا نوشته شد به نحوه قاطع به پیغمبر و امام نسبت بدیم. و اهل منبر، سخنران ها، نویسندگان این نکته رو باید توجه داشته باشن. اگر حدیث رو خواستن نقل بکنن و یقین ندارند و اطمینان ندارند، بگن حدیث اینجور نقل شده، نگن پیغمبر و امام اینجور فرمود. شیخ صدوق در من لا یحضر اون روایات و اخباری که براش محرز بودست که فرمایش پیغمبر یا امامه، به نحوه قاطع نسبت داده. از جمله این حدیث قال ابو جعفر، یعنی امام پنجم ابو جعفر باقر، ابو جعفر کنیه امام پنجم، فرمود انی اجدنی ام قطر رجل متعذر المکاسب. حضرت می فرماید من خودمو اینجوری میابم، یعنی اصلا من فکرم اینه، انی اجدنی من خودمو میابم که ام قطر رجل بدم میاد، بغض دارم نسبت به مردی که متعذر المکاسب، راه های کسب را بر خودش متعذر قرار میده. یعنی زراعت ازش نمیاد، تجارت ازش نمیاد، دامداری ازش نمیاد، هر کاری خلاصه خودشو به حالت تعذر میده که من این کار ازم نمیاد، آدم این خلاصه بی دست و پایی. و بس حالا چه بی دست و پا شده، فیستلقی علا قفا، میداد به پشت میخوابه، لم میده و یقول اللهم ارزقنی، خدایا به من روزی بده. حضرت میفهم از آدم اینجوری که بی دست و پاس، کاری دیرش نیمده، لم میداد به پشت میخوابه، آن میگه خدایا به من روزی بده، من از اینجور آدم بدم میاد، خودم رو میابم که از این آدم اینجوری بدم میاد. خب چه کنه پس این؟ حضرت میفرماد که این آدم این کارو میکنه و یدع او ان ینتشر فی الارض و یلتمس من فضل الله. این آدمی که کسب و کار جیرش نیامده و به پشت میخوابه و فقط دعا میکنه و رها میکنه این معنا رو که منتشر بشه در زمین، را بیو حالا که کار اینجا گیرت نیامده برو تو اون شهر، عرضی واسعه، خدا میفرماید زمین ها وسعت داره، حالا تو شهر خودت کار گیرت نیامده، تو یه شهر دیگه، تو این ده گیرت نیامده کار، تو شهر کار گیرت نیامده، تو ده نه، حالا باید تو شهر کار گیرشون بیاد. کار مگه منحصر است به این که بری توی اداره و یه میز گیرت بیاد؟ کار را کارهای زیاد ما داریم. بالاخره میفهمید یه همچین آدمی یدع او یعنی رها میکنه این که ینتشر فی الارض، را بیفته در زمین خدا و یلتمس من فضل الله، از تفضل خدا التماس کن. یعنی دعا فقط فایده نداره، از خدا بخواه اما با توکل زانوی اشتر ببند، توکل داشته باش اما در این حال زانوی شطور هم نماد بس، شطور زانوش نبندی در میره. پس بنابراین کار بکن، فعالیت بکن، کوشش و جدیت خودتو بکن، از خدا هم کمک بخواه. اون وقت میفرماد فرره، حضرت تشبیه میکن میگه این مور رو بگیم کوچکی، این مور کوچک چقدر قطرش تو از میدی و چقدر این مورچه مغز است که مرکز فکر و معالندیشی باشه. خیلی عجیب است. حالا تعجب است که این کسانی که خودشونو فیلسوف عالم حساب میکنن میگن این عالم نعوذ بالله خدا و سازنده ای ندارن و ماده چر و کور و بیشعور به نحو تصادف ذرات این ماده، اتم های این ماده، الکترون ها و پروتون ها به یک نحو منظم و مرتب شده و به صورت مغزی برای موری در آمده است که این مغز این اندازه هوش و فکر درش هست. فرمود ذره مور تخرج من جحرها تلتمس و رزقا، موره به این کوچیک، با اون مغز کوچکش این خارج میشه از آشیانش، جحر یعنی آشیانه، تلتمس و رزقا خواهان رزق خودشه، حرکت میکنه برای رزق. و حتی این اندازه رو مورچه ها معالندشی دارن که گندمایی که برمیدارن میان حسابی رو میکنه که اگر درست این گندم رو بگذارید این دو در آشیانش ممکن است با رطوبت و نم تصادف بکنه و سبز بشه. لذا هیچ وقت گندم درست رو تو آشیانش ذخیره نمیکنه، بلکه وسطش رو خرد میکنه که دیگه سبز نشه و بتونه در آینده ازش استفاده کنه برای روزی. خب موره به این کوچکی با این مغز کوچک معالندیش هست و به فکر غذای آینده هست. تو یک انسان با این عظمت و با این دست و پا و گوش و چشم و مغز و هوشی که خدا به تو عنایت کرده است، خودت یا آدم شلوغی بگیری یک گوش دراز بکشی که من کاری ازم نمیام، آدم زرنگی اگر باشد کار به هر نحوی هست بر خودش فراهم میکنه. این همه خدا زمین داره، این همه خدا آب به ما داده، این همه معادن و ذخایر ما داریم که دست نخورده. تو هوش داری، تو فکر داری، میتونی بشینی اختراع بکنی، میتونی بری استخراج بکنی معادن، میتونی زمین رو احیا بکنی. فقط هم تو تهرون بخوام تو خونه بود بیگه خدا یه روزی به ما بده. حضرت من مرز همچه آدم بدم. خب پس بنابراین دنبال تحصیل مال باید چه کرد؟ باید رفت. نمیشه انسان بگه من سراغ مال دنیا نمیدم. باز حدیث دیگر فرمود که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا به ما برکت بده در نون، به ما برکت بده خدا، ولا تفرق بیننا و بینه، خدای بین ما و نان جدایی نینداز. همیشه سفرمون و گنجمون نون داشته باشه. بعد وقت می فرماد پیغمبر اکرم مطابق این حدیث، لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا. اگه نون نداشته باشی شکمی گرسنه مردم میگن ایمون نداره، اگه نون نباشه نمیتونستیم نماز بکنیم، نمیتونستیم روزه بگیم، نمیتونستیم واجبات خدا رو انجام بدیم، میمردیم. خب وقتی میمردیم یه کار ازمون نیمه. پس بنابراین نان قوام زندگی ما و نون این کار ازش میاد. نماز واسه نانه، روزه واسه نانه، یعنی تا نون نخوری نیرو پیدا نکنی این کارها رو که عبادات خدا نمیتونه انجام بدی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، باز حدیث از پیغمبر اکرم، ملعون من القا کله علی الناس. ملعون است کسی که کل بر مردم باشه، یعنی زحمت و مشقت دنیا اینو بندازه به دوش دیگران، دیگران بخوان زحمت بکشن این فقط مفخور باشه، بخوان از دیگران بهره ببره. این کل دیگه کل بر ناسه برنامه ملعون است همچنانه، هر کسی باید کار بکنه، کوشش بکنه، فعالیت بکنه. ما از حضرت علی بالاتر داریم در ائمه. حضرت علی علیه السلام اون وقتی که اداره حکومت اسلامی به دوشش نبود میرفت با قفل حفل قناق میکرد، خورما درخت خورما کش میکرد. دارد که حضرت علی یه بار کرده بود رفت برد از حضرت پرستن چیه، فرمود به مشیت خدا 100,000 درخت خورما، هسته های خورما میرفت برد بکن و هرکی یه درخت خورما میشه میشه 100,000 درخت خورما. و اینجور کار میکردن، فعالیت میکردن. حالا یه کسانی واقعا ضعیف باشن نتونن یا واقعا کارهای مهمتری داشته باشن، مثل که حضرت علی وقتی که خلیفه مسلمان شد یه نمیشد برد کشاورزی بکنه دیگه، یه مجبور بود که حوزه اسلام و حکومت اسلام رو اداره بکنه. این خودش اداره کردن یک کشور خیلی مهمه. یا مثلا در زمان ما حضرت علی علم لدنی داشت، اما در زمان ما اگر فرض کنید یک کسی بخواد به علوم اسلام آشنا بشه 24 ساعت هم که زحمت کشید بازم کم داره وقت برای اینکه کاملا اگه بخواد به علوم اسلامی آشنا بشه خیلی زحمت و مشقت داره. منظور نیست اگر یک کسی یک کار لازم تری داشته باشه بسیار خوب، اما در صورتی که نه کاری مهمتر نباشه برو خودت کار بکن، تحصیل روزی بکن. ملعون است کسی که کلش و بارش را به مردم بده. حدیث دیگر، ابو عبدالله علیه السلام یعنی امام صادق، لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال. خیر نیست در آدمی که خوشش نمیاد جمع مال بکنه از راه حلال. یعنی آدم که دلش نیم خواد مال حلال تهیه بکنه این خیر درش نیم. برای چی مال حلال تهیه بکنه؟ یکف و بهی وجهه، یکی این که آبرو خودشو حفظ کن، و یقوی بهی دینه، بدهکاری دارد مردم بتن، و یسلو بهی رحمه، خودش که خورده هیچی قوم و خویشاش هم برادرش خواهرش اگر چه بدبختن بیچاره سله رحم بکنه به واسطه مال اونا رو اداره بکنه. آدمی که به فکر جمع مال نباشه میفهمه خیر درش نیست. باز حدیث دیگر، سکونی که یکی از اصحاب حضرت صادقه از غزات اهل سنت بوده، سکونی ولی از اصحاب حضرت صادق هم بوده و روایتش هم علمای ما عمل میکنه. قال ابو عبدالله علیه السلام، فرمود حضرت صادق فرمود، لیس الزهر فی الدنیا به اضاعت المال ولا تحریم الحلال. زهد در دنیا به این نیست که انسان مالش رو ضایع بکنه و از بین ببره، ولا تحریم الحلال، زهد به این نیست که انسان حلال خدا رو حرام بکنه. خدا برای شما روزی قرار داده، باید از روزی خدا استفاده بکنید، حلال خدا رو هیچ وقت حرام نکنید. آیه قرآن میگه قل من حرمه زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. ای پیغمبر اکرم به این مردم بگو چی حرام کرده است؟ این طیبات از رزق و زینت حیات دنیا رو چی حرام کرده؟ قل من حرمه. ای پیغمبر بگو چی حرام کرده؟ زینت الله التي اخرج لعباده، زینت خدا رو که این زینت خدا برای بندگانش خلق کرده. خدا که کار عوض انجام میده، خدا برای ما خلق کرده، حتی خدا داره خورشید و ماه و اینها همه مسخر برای شما هستن، شب و روز مسخرن برای شما، تمام این چرخ و زندگی رو خدا مسخر انسان ها کرده است تا اینکه بهره ببرن ازش. پس میفرماد که زهد به این نیست که شما مال تضییع کنید یا حلال خدا رو حرام کنید، بله زهد به دنیا، این تیک خیلی مهمه، این زهد در دنیا که اینقدر تعریف شده است، گفتن انسان باید زاهد باشه، زاهد یعنی بی‌رغبت. زهد در دنیا ان لا تكون بما في يدك اوثق من كبما عند الله. زهد در دنیا این است که به اونی که در دست تو از مال و ثروت اطمینان بیشتر نباشد از خدا، یعنی اینی که یه وقت شما اعتماد اتکای فقط به اینی که دستت اومده خدا رو فراموش میکنی، این تا آدم زاهدی نیست. اما اگر اعتمادت به خدا بیشتر باشه و عقیدت باشه که خدای مالو به تو داده، یه وقتا بخواد بگیره میگیره، چنون که دیگران ثروت های کلانی داشتن ازشون گرفته شده و ازش نتونستن استفاده کنن. پس اعتمادت به خدا اگر بیشتر باشه ها به مالی که در دست تو، تو آدم زاهدی هستی. زهد به این نیست که مال دنیا بیریز دور برید تخت بخوابی بگید خدا روزی منو میرسونه، خدا بعدش میاد چنین آدمی. از چیزهایی که از حضرت علی نقل شده، امیر المؤمنین علیه السلام اعتب الف مملوک من کد یده، هزار تا از اون غلام هایی که بودن اون روزا خرید از کد یدش، یعنی نه از بیت المال، از کارگریش زحمت کشید حضرت علی و در زراعت ها و باغستان ها کار میکرد، هزار تو بنده رو خرید از کد یمین خودش، از زحمت دست خودش و آزاد کرد. حدیث دیگر، چون نور داره کلمات ائمه علیهم السلام، لذا من اگر وقت برادران و خواهران رو میگیرم اینها با منطق و با روش ائمه اطهار سلام الله علیهم آشنا بشه. فرمود که رأیت ابا عبدالله علیه السلام، من امام صادق را دیدم و به یده مسحاق، امام صادقی که 4000 شاگرد در کلاس درسش درس خوندن، دیگه علم حضرت صادق کسی منکر نبود، و میگه حضرت صادق دیدم به یده مسحاق، یه بیل دستش بود، مسحاق بیل، و علیه ازاران غلیظ، یه شلوار یا لنگی که خیلی ازار معمولا اون پارسی میگه که همه بدن میگیره، حالا یا مثلا یه پیرنهای درست میکنن عربا که هم پیرن بوده هم شلوار بوده خیلی دراز بوده، این بهش میگه ازار. بالاخره یه پارچه خیلی غلیظی هم به دوش حضرت بود که برای حفظ خودش، فی حائط له، در یه باقی که مربوط به حضرت بود، والعرق يتصاب عن ظهره، عرق همطور از پشت حضرت و سر رو حضرت میریخت. فقلت جوئلت فداك اعتني اكفك، گفتم بیلتون رو بدین من کار شما رو انجام بدم. فقال علی، حضرت فرمود انی احب ان يتعذر الرجل بحر الشمس في طلب المعيشه، من دوست دارم که انسان اذیت بشه با گرمی خورشید، واسه گرمی خورشید در راه طلب معیشه، پس باید انسان کار بکنه، فعالیت بکنه، تحصیل مال بکنه. اصلا پیغمبر میفرماد بهترین کمک بر تقوای خدا غنا، بی‌نیازی. اگر ما محتاج باشیم همیشه اسیر هستیم، ما اگر محتاج کشورهای ابرقدرت باشیم همیشه اونها به ما تو سری میزنن، ما اسیر اونها هستیم، ما اگه کاری کنیم غنا، بی‌نیاز بشیم از اونها، در صنعت، در دامداری، در کشاورزی، در اینجور امور خودکفا باشیم. حالا یه حدیث دیگر راجع به زارعین بخونم. یزید ابن هارون الواسطی، یکی از روات، اینم صاحب وسائل نقل کرده، قال سألت جعفر ابن محمد علیهم السلام عن الفلاحین، امام ششم جعفر ابن محمد رو سوال کردم از کشاورزا، فلاح یعنی کشاورز. فقال حضرت فرمود هم الزارعون کنوز الله فی ارضه. این عبارت دو جور میشه بخونیم، میشه همین جور بخونیم هم الزارعون کنوز الله فی ارضه، یعنی اونها کسانی هستن که چشت میکنن گنجهای خدا رو در زمین. این بذری که میپاشه تو زمین منظور یه گنجیه، بعد چه گنجی است که نمو داشته باشه؟ گنج اگه شما داشته باشی، فرض کنید که اگر یک چارک طلا باشه ای تا آخر هم یک چارکه، اما گندم بپاشی ده برابر جمع کنی، باز اون ده برابر رو بریزی تو زمین باز ده برابر جمع بکنی، این چه گنجی است؟ نمو هم داره. زاره اون کسانی هم که زراعت میکنن گنجهای خدا رو در زمین. این یه احتمال، احتمال هم دید که کنوز الله باشه و به اصطلاح عطف بیان بر زاره اون باشه، فلاحین زاره اون هستن و گنجهای خدا در زمین، یعنی آزم کشاورز گنج هست، اونی که گنج است و سبب میشه رفع نیاز بکنه همین کشاورزه، بار سنگین کشور همیشه به دوش کسانی است که مواد اولیه رو تولید میکنه. اگر چنون که کشاورزایی که این تولید مواد اولیه میکنن، گندم، جو، دانه های روغنی، نمیدونن گوسفند این جزا تولید میکنن، اگه اینا نباشن صنعت و تکنیک صنعت به درد میکنن، صنعت و تکنیکی که موادش از خارج بخواد بیاد بازم وابسته هستیم. پس مواد اولیه رو باید خودمون بتونیم تولید بکنیم و گنج خدا رو بزنیم، همین برای اینکه مواد اولیه رو تولید میکنن و به وسیله اینها صنایع و تکنیک ها و اینها میگرده. بنابراین این برای تو احتمال میده فلاحی میفرمون کشاورزان که زراعت میکنن گنج های خدا رو در زمین، یا خودشون گنج های خدا در زمین هستن. بعد وقت میفرمون ما فی الاعمال شیئون احب الى الله عز و جل من از زراعه، در کارهایی که انسان انجام میده، مراد این نه نماز و نه مثلا اطاعت خدا، مراد این کارهایی که یکی مثلا فرض یکی تجارت میکنه، یکی زراعت میکنه، یکی صنعت داره، هر کسی یه کار رو انجام میده، فرماد که نیست در اعمال شیئی که محبوب تر باشه به خدا از زراعت، یعنی کشاورزی. و ما بعث الله نبیا الا زرا، خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد میگین که یه مدتی کشاورزی داشته، آیا میشه دامداری را هم یه قسمتی از کشاورزی حسابش بکن؟ الا ادریس، فقط ادریس پیغمبر میگه فرنه کار خیاط ها، او خیاط بوده. قال ابو عبدالله علیه السلام، باز امام صادق میفرماد، فرماد که قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل یبغض کثرت النوم و کثرت الفراغ، خدا از خواب زیاد و از بیکاری زیاد بدش میاد. حالا بیکاری افتاد و میخوای استراحت بکنه، اما نمی چهار ساعت یه بیکار لم بده یه جا. خب پس برابر این پیغمبر و ائمه اطهار سلام الله علیهم تشویق کردن بشر رو که برن کار بکنن، فعالیت بکنن، مال دنیا تحصیل بکنن، و بهترین کمک برای تقوا رو بفرماد بی‌نیازی است که انسان به مال تهیه بکنه. پس این دنیایی که حضرت علی بفرماد اگه من پیداد میکردم که به چشم میمدی من حد خدا رو برات جاری میکردم که این همه بندگان خدا را به پرتگاه ها انداختی، چیه؟ ها این همونیست که در این حدیث اشاره کرد حضرت دلبستگی به مال دنیا، به ثروت دنیا، به مقام دنیا. حضرت علی علیه السلام فرمود که من امارت و ریاست شما اگر به عنوان ریاست و مقام باشه به اندازه این کفش منم برام ارزش نداره، اما مگر این مقدمه باشد برای اینکه حقی را به پا بدارم الا ان اقیم حقا او اتبع باطلا، یا باطلی را برطرف بکنم. پس بنابراین اگر مال دنیا، خلافت دنیا، ریاست دنیا، آقایی دنیا، خانه دنیا، هر چیز دنیا رو شما به عنوان مقدمه آخرت به عنوان این که مزرعه آخرت است، به عنوان این که وسیله است نه هدف. هدف کمال انسان است، هدف خدا، اما کمال انسان در وقتی به دست میاد که انسان بتونه وجود خودشو حفظ کنه و وجود من احتیاج داره به ما، به غذا، به سایر لوازم زندگی، خانه احتیاج دارم، اینا همه لازمه زندگی انسانه. من اگر نظرم به مال و ثروت و مقام نظر هدفی باشم که اصلا هدف این است که مال تهیه کنم، کاخ بسازم، خیال بکنم خدا من رو توی دنیا آورده برای این که بروم باغ جمع کنم، هی باغ بر باغ، یه هکتار دو هکتار کنم، دو هکتار و سه هکتار، هی زمین اضافه، مغازه اضافه، ثروت اضافه، اینو به عنوان هدف این نگاه کنم، من آدمی دنیا پرستی هستم. اما اگر چنانچه به عنوان وسیله توجه بکنم که اینا وسیله است برای این که انسان پایدار باشد و خودکفا باشد، کفایی بتواند خودش را، جامعه خودش را بسازه، اگر به عنوان وسیله نگاه کنم به ما، این آخرته، یه اسمش دنیا نیست. دنیا یعنی پس، مؤنث عدناس هست، یعنی عدنا یعنی پس، مؤنثش دنیا. اونی که پستست این دلبستگی من و شماست به این مال دنیا. همونی که حضرت فرمود در اون حدیث که خوندم، فرمود که اونی که مذمت داریم اینست که فرمود زهد به این نیست که شما مال رو تضییع بکنید یا حرام و حلال و حرام کنید، بله زهد به دنیا اندا تکون به ما فیده که اوسق من که به ما عندالله. زهد به این است که تو اعتمادت به ایمان بیش از اعتمادت به خدا نباشه. بنابراین اونی که دنیاست او دلبستگی شما. به شعری هم حالا اینجا بخونیم، چیست دنیا از خدا غافل شدن، نی طلا و نقره و فرزند و زن، مال را که از بحر دین باشی همون، نعم مادون صالحون گفت اون رسول. پس این دنیایی که حضرت علی می فرماد تو رو اگر می داره سرسارت می کردم، حد خدا رو رجال می کردم، اون همون دلبستگی و علاقه است و یه امر معنوی است. و اگر چنانچه دنیا عبارت بود از خانه و نمی دونم مال و اینا، اینا که به چشم می آن علایه حاله. حضرت علی علیه السلام بعد از آنی که مسئله جنگ با معاویه و جنگ با مفسدین را مطرح کرد، بعد برای دفع دفع خواست بفهمونه که من اگر چنانچه برای خلافت خودم فعالیت میکنم، نه برای که میخوام آقا باشم و مقام داشته باشم، برای این که میخوام اقامه حق بکنم. پس به عنوان دنیا بهش نگاه نمیکنم، به عنوان مقام بهش نگاه نمیکنم، بلکه به دنیا خطاب میکنم که از من دور شو و من از چنگال تو در رفتم و گرفتار تو نخواهم شد. و این کلامی است که حضرت علی اینطور میتونه بگه با ذرس قاطع که من از چنگال دنیا، از چنگالهای دنیا، نه چنگال، چنگالهای دنیا در رفتم. و خوندیم تیکه‌هایی رو که حضرت خطاب کرده بود به دنیا تا اینجا. از این به بعدش رو باز بخوانیم که بلکه زودتر این نامه حضرت تموم بشه. باز هنوز خطاب حضرت به دنیاست. هیهات من و تعده زکه زلق، این هیهات یعنی خیلی دور است، ظاهرا مراد نیست، یعنی خیلی دور است از این که من به گرفتار تو بشم. من وقت عهد زلق از کردم اینجا دنیا چون مؤنثه، هر چه زمیر اینجا هست زمیرهای مؤنثه است. من وقت عده زکه زلق، هر کس برخورد بکنه به لغزشگاه تو میلغزه. دیدیم مثلا یه پوست خربزه یه وقت توری آب داده باشه، انسان پاش رو پوست خربزه گذاشته باشه میلغزه دیگه. دنیا همش لغزشگاه فرماد، هر کس وقت یعنی پا بیزاره ده زکه روی لغزشگاه تو زلق می لغزن و زمین بخون. و من رکب لجزکه غرق، هر کس که سوار اون گرداب های تو بشه، لجه جمع لجه است. لجه اون جایی که دریا بیش از همه آب داره که بهش میگن گرداب. میگه هر کس گرفتار گرداب تو بشه، این در حقیقت تشبیه کرده انسان خودش را به این که یک گردابی باشه و ما در کشتی نشسته باشیم و کشتی گرفتار اون جایی که گرداب است بشه، قهرن قهر میشه دید. چون دنیا میدونی یه مشکلات و حوادثی گاهی پیدا بکنه که در اون مشکلات و حوادث یه انسان خود باخته میشه، اصلا نمیتونه خودش حفظ بکنه و قهرن سبب میشه انسان غرق بشه و غرق دنیا چه شد؟ یعنی خودش و آخرتش و عاقبتش و همه رو از دست داده. و من از ور عن حبال که وفق، حبال جمع حبل، حبل یعنی ریسمون، ریسمون هایی که منظره تور و دام هستن. کسی که بتواند در برد از ور، مثل احمر معناش در رفتن و فرار کردنه، کسی که بتونه متمایل بشه و در برد از ریسمانهای تو که دام است، اینجا موفق، یه همچه آدمی موفق است. پس مال دنیا بد نید، دامش بده، دنیا دام من و تو نشه، یعنی دلبستگی نداشته باش، دل باخته نباش به مال و ثروت. خدا رو فراموش نکن به واسه اینکه فرو رفته در مال دنیا. هر چه ثروت هست هدف، به عنوان هدف قرار نده، به عنوان وسیله باشد. خدایا من مال تهیه میکنم برای اینکه من بتوانم خودم باقی باشم و خدمت بکنم به اسلام، خدمت بکنم به مسلمین، دیگران را اداره کنم. این آخرت، این دنیا دنیا اونی که بعدش هم دلبستگی و دلبستگیه. و سالم و من که لایبانی، بعد فرمود آدمی که از تو سالم در بره، جان سالم از این دام دنیا پیدا میکنه، و سالم و من که اون که سالم بشه از دست تو، لایبالی ان واقع بهی مناخ. مناخ اون محل زندگی انسانه، معمولا در شترها میگن مناخشون، یعنی اون جایی که خلاصه استراحت کردن. میگه آدم اگر از دست تو دنیا نجات پیدا کنه، دیگه جایگاهش و محل زندگیش هر چه تنگی باشد و در فشار باشد هیچ ناراحت نیست، ولی که از شر تو نجات پیدا کرده. بندگان خدا اینجوره، بندگان خدا هر چه مصیبت در زندگی ببینن، چون در راه خداست براشون راحتیست. و سالم و ممکن لا یبالی این واقع بهی مناقب، باکی نداره اگر اون جایگاهش تنگ باشد و در فشار باشد، یعنی با فشار سازگاره. و دنیا عندهو که یوم حانن سلاخو، دنیا نزدی یه آدم اینجوری که از دست تو در رفته مثل یه روزی است که نزدیکه بره. انسان اگه یه روز صدمه خورده باشه، اما او آخرها دقایق آخرش باشه، یه باکش نیست. آدمی که سالم از دست دنیا روزه، میفرماد نزدش دنیا مثل یه روزی است که داره دست بین میره، یعنی میبینه دنیا داره میگذره، فردا انشاءالله بهشتی هست، نمیدونم در جوار رحمت حق است، این باکش نیست. مثل یه روزی که حانن سلاخو، یعنی وقت گذشتنش است، یه آفتاب لبه بومه. چون این نامه حضرت ما خیلی طولش دادیم، زودتر اینجا رو این فراستا رو میکنیم که باید انشاءالله بریم یه نامه تازه ای. فرماد حضرت اعذبی عنی، به دنیا خطاب میکنه، باز دنیا مؤنث است، اینجا اعذبی مفرد مؤنث امره. اعذبی عنی، ای دنیا دور شو از من، والله لا اذل لک فتستذلینی، من رام تو نیمشم که تو مرا بخوای رام خودت بکنی و دنبالت بدوم. ولا اصلس و لک فتقودین، من خودمو نرم در مقابل تو قرار نیمدم تو افسر مرا بکشی. این سلاست منش نیست که انسان تسلیم غیر باشه، سلاست هنه نرمیه مطالب، یکی در مقابل غیر نرم باشه که هر چه بخواد فشار باده و وارد بیاره انسان استنکاف نکنه. میگه نه، من اینجور رام تو نیستم که تقودینی، تو افسرم رو بکشی هر طرفی میخوایی ببری. اونایی که اهل دنیا هستن این دونن دیگه، کسی که عاشق ماله از هر راهی مال پیدا میشه، مال یتیم باشن، گرسنه ها باشن، بدبخت ها باشن، نفرین بکنن مردم، حرام باشن، این بالاخره میخواد مال جمع بکنه. بازم این که دنیا پرسته اینجوره، ولی حضرت میفرمان نه، من را به تو نیستم که افسرم رو از هر طرف بکشی من یه دنبالت بیام. و ایم الله یمینن از تصنیفی ها به مشیت الله. ایم الله یعنی قسم به خدا، ایم ایم و ایم و یمین و اینا هم به یه معناست. ایم الله یعنی قسم به خدا. وقت بعد حضرت قبل زانی که اون جواب قسم رو ذکر بکنه یه جمله به جمله بروان جمله معترض ذکر میکنه، فرماد یمینن از تصنیفی ها به مشیت الله. این که من قسم میخورم یه قسمی است که مشیت خدا رو درش استثناء میکنم. این به ما درد میده که هر مطلبی رو هر چم 100% داریم، هر چم یقین داریم، میگوی این کار رو میکنم ولی رو خدا بخواد انشاءالله. از باب این که تمام نظام وجود وابسته به حق است، حتی اون کاری که تو به اختیار خودت انجام میدی، شما به اختیار خودت یه کار انجام میدی دیگه، به اراده خودت یه کاری رو انجام میدی، آیا این اراده تو، این خواست تو جزء نظام وجود هست یا نه؟ جزء نظام وجوده، یه خواست من، اراده من، یکی از وجودات عالمه، امر عدمی که نیست، معدوم که نیست، موجوده و هر چه موجود است که از جمله این اراده و مشیت من است، این همه وابسته به حق هم. این که یه عده‌ای خیال میکنن که انسان فاعل مختار است، فاعل بالاراده است، پس اراده انسان هیچ مربوط به اراده حق نیست، به مشیت حق نیست، این معناش این است. در این نظام وسیع عالم وجود موجودی پیدا کنی که این موجود وابسته به حق نباشد و چنین نیست. تمام نظام وجود از عالی تا دانی، از عالم جبروت تا پست‌ترین موجود عالم ناسوت وابسته به حق و اراده حق است. و لذا قرآن میگه لمن شاء منکم ان یستقیم، استقامت و راست رفتن را نسبت میده به مشیت انسان. لمن شاء منکم در سوره از شمس قبرته، لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر کس از شما که بخواهد مستقیم باشد. بعد میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، هیچ عملی با مشیت و خواست شما انجام نخواهد شد مگر اینکه مشیت خدا باشد. عمل با مشیت من است، عمل رو من زورشو میزنم. این مسئله جبر و تفویض و اینجا اینجاست، این نه جبر است نه تفویض، بلکه امر و بین الامرین. اینجا خوب باید معلوم بشه دو. این مولوی میگه این نه جبر است بلکه این جباری است، ذکر جباری برای زاری است. این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. راستی شما این عمل رو انجام میدید، راستی شما این ضبط صوت را آورده ای و در جلوی من باز کرده ای که سخنان من رو ضبط کنم، راستی من سخن میگویم، اما این سخن که وابسته به من است، من و سخنم وابسته به اراده حقیم. شما و نیروی شما و اراده شما و فکر شما اینها وابسته به حق است، اما نه در عرض. هم فرق مسئله در طول و عرض. شما و اراده شما هر دو وابسته به حق است، اما در طول یک دیگر. یعنی اراده شما به شما وابسته است و شما بودن به اراده حق است، که اگر یک آن اراده حق نباشد، نه شمایی و نه اراده شما، نه شمایی و نه اختیار شما. شما شما بودنت به اراده حق است و شما در ظرفی که به اراده حق شمایید اراده دارید، اختیار دارید و این ضبط صوت را به کار می اندازید. و رضا قرآن میگه من شاء منکم ان یستقیم، استقامت فعل شماست، مشیت شماست، اما مشیت شما به شما وابسته است و شما به حق وابسته اید. پس ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این مشیت از شما صادر نخواهد شد، یعنی که شمایی باشید و شما وابسته به حقی. پس این اراده شما با واسطه وابسته به حقه، فرقی به واسطه و بی واسطه است. شما و اراده شما در عرض هم به خدا منتسب نیستید، در طول یک دیگر. معنی در طول این است که اراده شما معلول شما و شما معلول حقی، اراده شما به وسیله شما وابسته به حق است. این نه جبر است نه تعویض. جبر اون است که میگه این فعل مستقیما مال خداست، تعویض اون است که میگه فعل 100% مال توست، هیچ ربطی به خدا نداره. امرون برای دادن در این است که فعل مال تو، ولی توی به واسطه حق، که یک آن اگر اراده حق نباشه توی نیستی تا اراده تو باشه. پس طرق ما باید این سه مسئله این است رو، جبر و تحویز و امرون بینن امرن. جبر این است که میگه هر کار کار خداست و یه نادونیشون است این مسئله رو اینا هم کن به خیالشون. اگر چنونچه بگیم یه کاری رو من کردم، این اهانت به حقه. از را میگفتن همه کار کار خدا، فعل من هم فعل خدا، حتی نه فقط در من، در موجودات طبیعی هم میگه. اون آدم جبری میگه تو غلطه بگوی آتش قالی ما رو سوزون، ولی خدا قالی رو سوزون. میگه خب اگه آتش نباشه که خدا قالی نمیسوزونه. میگه ها، خدا عادتش بر این جاری شده که هر وقت آتش موجود شد و قالی هم پهلوش اومد، و خدا قالی میسوزونه. این حرف جبری که میگه این عمل، این سوزوندن قالی سوزوندن نگو به آتش نسبت بده، برای که وقت تو برای خدا شریک قرار داده. لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر در عالم وجود غیر از خدا نیست. چرا میگی آتش قالی رو سوزون؟ این اهانت به حق است که قالی رو به قالی نسبت بده. این حرف جبری است و ما میدونیم که این وجدان درست نیست، برای که اگه آتش نباشه قالی سوخته نمیشه، خدا قالی نمیسوزونه. خدا آتش یکی از موجودات این عالم است، آتش خدا خلق کرده، آتش هم کاری سوزوندنه. پس بنابراین جبری میگه خدا غالب و سوزوند نه آتش. این کاری که از من صادر میشه میگه این کار مال خداست، مال تو نیست. این حرف جبر. تفویض میگه تمام کار دست تو، آتش غالب و سوزوند از دست خدا در رفته، خدا یه آتش خلق کرد، حالا دیگه هر چند بخواد این قالی نزده خدا از آتش در رفته، دیگه آتش کاریشو داره میکنه. خدا تو رو خلق کرده، دیگه از دست خدا در رفته. تو خوب باشی یا بد باشی، خدا واسه تو خاطر تلخ است اینکه تو این کار زشت رو بکنی. خدا خلق کرده چه بکنی، یه ذره در رفته، کار مال تو. اینم حرف تفویضی. امر بین الامر اینه که ائمه ما فرمودن، مثلا خیلی مهم است، مسئله ای است که فلاسفه زمان ائمه مطرح کردن، متکلمین مطرح کردن. اشاعره که یک دسته از متکلمین اهل سنتن، اینها جبری مذهب بودن. از اون طرف یه عده تفویضی مذهب بودن و میگفتن کار کار من است، به خدا مربوط نیست. اما امر بین الامر که ائمه ما فرمودن، فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، نه جبر نه تفویض، یه امر بین دو امر، یعنی نه 100% جبر نه 100% تفویض. این حل این مسئله به همون یک کلمه است که من عرض کردم، که من فاعلیت دارم و خدا فاعل من است. پس طولیت است نه عرضی، یعنی من و کار من در یک عرض نیستیم که مستقیما هر دو مال خدا باشه. بگوی من مال خدا، کار منم کار خدا، نه، کار من کار من، اما من منم به واسطه اراده حق، یعنی من جزء نظام وجودم.
کار من هم جز انتظام و وجوده، اما طولیت هست مثل دانه های زنجیر که مرتبه. من معلول حقم و کار من معلول منه، من علت کارم هستم و خدا علت من هست. پس بنابراین خدا علت کار من هست اما به واسطه من. این طولیت هست. این هست که میگه این نه جبر هست شعر مولوی، بلکه این جباری هست. این جبر نیست، بلکه خدا جبار و قهار است نسبت به نظام وجود و کار تو هم جز نظام وجود پس وابسته به حقه. حالا ما این مسئله جبر و تفویض اینجا به زبانمون آمد، شرحش من وقت دیگری، ولی اجمالا من چند جمله عرض کردم. اینجا حضرت علی فرماد ایم الله، یعنی قسم به خدا. بعد چون میخواد قسم به خدا بیاد من این کار رو میکنم، میگه اما مشیت خدا رو باید به نحوه استثناء بگوید. از تز یمینه، یعنی این که من میگم یه قسمی است که از تز نیفیها به مشیت الله استثناء میکنم، مشیت خدا رو دنبالش میذارم، یعنی انشاءالله. این انشاءالله باید باشه، یعنی خواست خدا در نظام وجود مؤثره. کار من اول رو به واسطه وابسته به کیه؟ به حقه. و عیم الله لعروزن نفس، فرمان اینقدر نفس خودم رو ریاضت میدم که هر وقت نون خالی گیرش اومد با عشق و علاقه بخوره دنبال خورشش دیگه نباشه. لعروزن نفسی، ریاضت میدم نفس خودم رو. حالا اینا رو حضرت داره به عثمان ابن حرونه که استندار وصله بوده میخواد تنبیهش بکنه، و گفتم این درس است که باعث اونه که در رأس اجتماع قرار گرفتن تمام کارها و زندگی اینه که زیر دست زیر نظر داشته باشن. اینجا میفرماد که لعروزن و نفسی، ریاضت میدم خودم را، ریاضتم یک ریاضتی که تحش و معها الالقرص، هش معناش اینست که همچی به حالت خوشحالی به طرف نون، یعنی دیگه اینقدر گوش نیست که از دیگه نون برش بهترین خورشه، تحش و معها یعنی تمایل پیدا میکنه با اون ریاضت الالقرص، یعنی به قرص نا ازا قدرت علیه، وقتی که قدرت پیدا کرد نفس من بر این نان، این به عنوان مطعوم یعنی به عنوان قضا به نون خالی خلاصه قانه و تقنع و ملحم عدوم. اگر هم یه وقت خورش بخواد خورشش نمک، یا خود نمک هم بذاری نون نمک میخوره و تقنع و بلمل یعنی قناعت میکنه به نمک معدوم هم به عنوان خورش قضا. ولعدعن مغلتی که عینما نظب معین هم میفرماد رها میکنم این چشم خودم، مغلا معنیش حدقه چشمه، رها میکنم حدقه چشمه رو مثل یه چشمه آبی که دیگه آبش خشکیده، یعنی اینقدر گریه میکنم از ترس تو دیگه آب چشمم تموم بشه. که عین ما مثل چشمه آبی که نوب معینها، اون جوششش فرو نشسته و دیگه آب نداره، مستفرقت دموعها و اشکاش هم فارغ شده است، تموم شده. من خلاصه از خوف خدا گریه می کنم تا دیگه گریه هم تموم بشه، و همچی هم ریاضت میدم نفسمو که هر وقت درست نشد یه نونو با عشق و علاقه بخوره، یعنی همچی نیست که هر وقت دلم خواست فوری برم یه غذای خوبی تهیه بکنم بخورم، میذارم همچی خوب درست نمیشد. و این دستورم هست که انسان تا خوب درست نشه غذا نخوره، و خیلی هم نخورد که یه سنگین بشه، هنوز گرسنه هستی از پای سفره برخیزی، برای اینکه بهترم غذا هضم میشه و کمترم غفلت میکنی. من مایل بودم که این نامه حضرت رو هم شب تمام کنم، اما چون باز جملاتی ازش مونده امیدواریم که انشاءالله در برنامه آینده تمومش بکنیم. و همه برادران و خواهران را خدا میسپارم و از خدا می خواهیم که خدا به ما توفیق بدهد که در مشیمون در زندگیمون از حضرت علی علیه السلام و از ائمه اطهار پیروی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.